در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه اول دی ماه سال 1401 خورشیدی است، روزی که برابر است با 22 ماه دسامبر سال 2022 میلادی. عزیزان همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایی که شما که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوستید. الهیه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. اما نخست بریم به سراغ شاهین بشیری همکارم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام، خبرگزاری هرانا روز چهارشنبه اعلام کرد دست کم 58 معترض بازداشتی اعتراضات از سراسری اخیر را شناسایی کرده که با خطر اعدام روبرو هستند. بر اساس این گزارش، این افراد با اتهاماتی همچون بغی، محاربه و افساد فی‌الارض روبرو هستند که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود. به نوشته هرانا، علاوه بر دو حکم اعدامی که تاکنون به اجرا درآمده، 11 تن دیگر به اعدام محکوم شدند و 47 تن دیگر هم با اتهاماتی روبرو هستند که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود. در این گزارش اطلاعات مربوط به این 58 نفر با جزئیات و آخرین وضعیت پرونده آنها پرداخته شده است. تا کنون محسن شکاری و مجید رضا رهنورد دو شهروند معترضی بودند که حکم اعدامشان در یک روند قضایی غیر شفاف و با سرعتی کم سابقه اجرا شده است. پدر و مادر پوریا جواهری از معترضان زندانی در شهر کامیاران که به اعدام محکوم شده خواستار نجات جان فرزندشان شدند.
از قوه قضایی و مردم دنیا حقوق بشر می خواهم به پسرم کمک کنم. معز رضای خدا کمک کنم.
پوریا جواهری 8 آذر بازداشت شد و به گفته پدرش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. بنابر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، این معترض جوان از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و در یک تماس کوتاه تلفنی از شکنجه شدید خود خبر داده است، به طوری که یکی از دنده‌هایش شکسته است. در روزهای اخیر تعدادی از اعضای خانواده معترضان بازداشت شده در نقاط مختلف ایران با انتشار پیام‌های ویدیویی خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده و از بیگناهی آنها سخن گفتند. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، سامان یاسین، هنرمند کرد محکوم به اعدام به خاطر شرایط بد زندان رجایی شهر کرج، شامگاه سه‌شنبه با خوردن تعداد زیادی قرص اقدام به خودکشی کرده است. بر اساس این گزارش، او پس از این اقدام به بهداری زندان منتقل و بعد از شستشوی معده و تزریق سرم، در حالی که نیمه هوشیار بوده، به بند سیاسی این زندان انتقال یافته است. در ادامه این گزارش آمده که سامان یاسین از 3 هفته پیش که به صورت ناگهانی از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد، در اعتراض به شرایط سخت نگهداری و همچنین فشارهای وارد در ارتباط با اجرای قریب الوقوع حکم اعدامش، تصمیم به خودکشی گرفت. سامان یاسین 10 مهر ماه امسال در جریان اعتراضات اخیر در تهران بازداشت شد و سپس به اتهام محاربه و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شد. رئیس جمهوری آلمان در دیدار با علی کریمی، ستاره سابق فوتبال ایران و از چهره‌های مطرح اعتراضات جاری، گفت نباید در برابر خشونت غیر انسانی رژیم ایران صدای خود را پایین بیاوریم. فرانک والتر اشتاینمایر روز چهارشنبه با انتشار تصویری از دیدار با علی کریمی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: از اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران علیه مردم خود شوکه شده و افزوده به همین علت به طور مداوم با ایرانیان در آلمان دیدار و درباره وضعیت ایران گفتگو می‌کند. آقای اشتاینمایر همچنین خواستار بررسی مستقل نقض حقوق بشر در ایران شد و از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌هایی را علیه کسانی که در ایران مسئول نقض حقوق بشر هستند اعمال کند. مقامات آلمان طی بیش از 3 ماهی که از اعتراضات مردمی ایران می‌گذرد، نسبت به سرکوب خونین معترضان توسط نیروهای امنیتی به شدت موضع گرفته و اتحادیه اروپا را به اعمال چندین دور تحریم علیه عاملان سرکوب‌های ایران تشویق کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دیدبان حقوق بشر سرکوپا در سنندج را محکوم کرده و آنها را وحشیانه می خواند. درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات به وسیله دیوان عالی کشور پذیرفته شده. همان معترضی که به اعدام محکوم شده بود و حتی به بخش اجرای احکام هم رسیده بود. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب وحشیانه در سنندج مرکز استان کردستان ایران اعلام کرده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اکتبر و نوامبر میلادی، چیزی در محدوده مهر و آبان ماه، از نیروی مرگبار بیش از حد و غیر قانونی علیه معترضان استفاده کردند. تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد در دیدبان حقوق بشر گفته است که مقام‌های ایران از ماه سپتامبر یعنی مهر ماه خشونت هشدار دهنده علیه معترضان در سنندج را به راه انداختند و با او گفتگو کرده است رادیو فردا. با تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد در دیدبان حقوق بشر:
استان کردستان در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای و به مراتب سرکوب شدیدتری از طرف نیروهای امنیتی و انتظامی بوده. گزارشی که سازمان دیدبان حقوق بشر امروز منتشر کرده مربوط به دو روز مشخص در اعتراضات در شهر سنندج و سرکوب بسیار شدید نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن معترضین بوده. مشخصا در روز 16 مهر که طبق گزارش ها حداقل 4 نفر در اون روز کشته شدند، ما با کسانی که از نزدیک شاهد کشته شدن حداقل 2 نفر از این معترضین بودیم صحبت کردیم. علاوه بر اون با بررسی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی موجود بوده، شدت و غیر قانونی بودن استفاده از نیروی قهریه علیه معترضین رو مستند کردیم. همچنین این گزارش استفاده نیروهای امنیتی از سلاح، شاتگان، شلیک به معترضینی که خطری رو متوجه مأمورین نمی‌کردن در روز 40 کسانی که در تاریخ 16 مهر کشته شده بودند می‌پردازه. علاوه بر اون ما روندهای بسیار نگران کننده ای از برخورد با معترضین در بازداشت که شامل آزار و اذیت جنسی، شکنجه، عدم اطلاع به خانواده، همچنین در مورد کودکان و زنان هم در شهر سنندج مستند کردیم. هرچند که این گزارش به شدت سرکوب در 2 روز مشخص در شهر سنندج می‌پردازه، لازمه که اشاره بکنم که شدت سرکوب در اکثر شهرهای کردنشین بسیار شدید بوده و همچنین این سرکوب در استانهای دیگه‌ای که اقلیت‌های قومی و مذهبی حضور دارند مثل استان سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان و دیگر شهرها هم به شدت بالا بوده و ما خواستار این هستیم که توجه ویژه به شدت سرکوب در این مناطق حتما انجام بشه.
خانم سپهری، سازمان شما دیدبان حقوق بشر از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد خواسته که این تخلفات شدید رو بررسی کنه. حالا که این سه خانم برای هدایت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد برای رسیدگی به سرکوب‌ها و کشتار در ایران در جریان اعتراضات اخیر تعیین شدند، سازمان شما و اصولاً سازمان‌های حقوق بشری تا چه حد به انجام مقبول روند رسیدگی این هیئت معتقد و خوشبین هستند؟
ما بسیار خوشحال هستیم که به نظر میرسه روند تشکیل کمیته با سرعت قابل قبولی طی شده و این افراد قبل از اتمام سال میلادی جاری انتخاب شدن. بسیار مهمه که منابع لازم و متخصصین لازم در اختیار این کمیته از طرف سازمان ملل قرار بگیره که شدت و وسعت سرکوب که همونطور که در گزارش ما هم اشاره شده در مناطق که اقلیت‌های قومی در ایران زندگی می‌کنند مثل کردستان و زاهدان به مراتب شدیدتر بوده با دقت کامل مستند بشه و قربانیان، خانواده‌هاشون و شاهدین امکان تماس امن و آسان رو با این کمیته داشته باشن. ما امیدوار هستیم که این امکانات در اسرع وقت در اختیار کمیته قرار بگیره و ما و فکر می‌کنم تمام گروه‌های حقوق بشری تلاش خواهیم کرد که مستندات خودمون رو در اختیار کمیته قرار بدیم و شروع کمک بکنیم که کمیته بتونه با گروه های مختلف آسیب دیده ارتباط برقرار کنه و تحقیقاتش رو با مستندات قوی به انجام برسونه که این گزارش بتونه گزارش متقنی باشه که تمام گزارش هایی که در ماه های گذشته توسط گروه های حقوق بشری و خبرنگاران و شهروندان و خانواده های قربانیان مستند شده رو در یک منبع مستند و معتبر جمع‌آوری بکنه و بعد ما به همراه گروه های دیگه تلاش بکنیم برای پاسخگو کردن و پاسخگو نگه داشتن کسانی که این نقض‌های بسیار جدی و شدید رو مرتکب شدن.
دیدبان حقوق بشر سرکوب‌ها در سنندج را محکوم کرده و آنها را وحشیانه خوانده است. با تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد در سازمان دیدبان حقوق بشر گفتگو می‌کردیم و ما در رابطه با همین خبر دیدگاه و تحلیل همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا را نیز جویا شده ایم.
بله، گزارش مربوطه با توجه به اینکه بسیاری از شاهدان و کسانی که این اعتراض رو در اختیار دادن مربوط به زندان سنندج بودن، تمرکز بر شهر سنندج بوده و این سرکوبی که در کردستان در جریان هست شامل بسیاری از شهرهای کردستان است. حتی شاید جنایت‌های بیشتر از این رو در شهرهایی مثل بوکان، پیرانشهر، اوشنبیه، مهاباد داشتیم. اما خب سنندج هم از دیگر سو شهری بوده که تقریبا مدت 60 تا 70 روز بی‌وقفه اعتراض داشت و طبعا جمهوری اسلامی بسیار مایل بود در این شهر هم زهرشش میگیره. اما در کل جمهوری اسلامی نگاه بسیار خصمانه‌ای به کردستان داره، به کل مناطق حاشیه‌ای، نه فقط کردستان، مناطقی که برخورد رادیکال دارن، مناطقی که تا اندازه‌ای هم دسترسیشون به اطلاع رسانی جهانی محدود هست. همه اینو باعث شده که میزان سرکوب در کردستان و در سایر مناطق حاشیه‌ای ایران بیشتر از حد انتظار باشه، بیشتر از حد نرمال یا حد متوسط ایران باشه.
آقای سیدی، به دیگر نقاط اشاره کردید. الان یک زندانی بلوچ که در رابطه با اعتراضات بازداشت شده حکم اعدام گرفته. مردم در زاهدان جمعه خونین رو تجربه کردن. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم میگه که مردم رو نه مأمور بلکه حاکمیت و نظام کشته است، که اشارش به 8 مهر ماه و وقایعی که در زاهدان اتفاق افتاد است. شما تصور میکنید چرا جمهوری اسلامی به ویژه در کردستان و بلوچستان رفتاری فوق خشن رو نشون میده از خودش؟
شما به درستی به بلوچستان اشاره کردید که من باید تاکید کنم حتی بیشتر از کردستان شدت سرکوب و میزان قربانیان و تعداد کشته شدگان در بلوچستان از کردستان هم بیشتر بوده و موضع آقای مولای عبدالحمید هم درسته. واقعا چیزی نیست که یک عده، یک فرمانده، یک نیروی سرکوبگر به تشخیص خودشون این سرکوب داشته بودن. این سرکوبیه که از مرکز، از بیت رهبری، از فرماندهی کل قوا دستور صادر شده. این سرکوب خونی سرکوب هم در کردستان هم در بلوچستان قدمتی 43 سالی داره، هم سرکوب فوق خشنی که شما اشاره کردید بخشش طبعا برمیگرده به مبارزاتی که در این شهر و در درون بود از زمان انقلاب مخصوصا در کردستان، بخشش میتونیم بگیم یک پیشینه سرکوب سنی ها رو ما در ایران داریم. اما در حال حاضر در مقطع کنونی در 3-4 ماه اخیر به نظر من عامل اصلی سنی بودن این مناطق نیست، عامل اصلی رادیکال بودن و حاشیه بودن این مناطق. حاشیه بودن از نظر جمهوری اسلامی موقعیتی که شاید سرکوب درش آسان‌تر از تهران و سایر مناطق مرکزی ایران باشه، رادیکال بودن هم به این علت است که واقعا این مناطق شعارهایی که سر دادن، اعتراضاتی کردن، حضورشون در خیابان‌ها، حضورشون در نماز جمعه مشخصا در زاهدان چنان تند و رادیکال بوده که جمهوری اسلامی خواسته به هر نحوی اونا رو به شدت فوق خشن سرکوب کنه که احیانا این رادیکال شدن، این شعارهای بسیار تند بر نظر آنها هنجار شکنانه و ساختار شکنانه به سایر مناطق ایران سرایت نکنه. به این دو دلیل به نظر من سرکوب 3-4 ماه اخیر در کردستان و در بلوچستان بیش از میانگین سرکوب در سایر مناطق ایران بوده.
دیدبان حقوق بشر سرکوب ها در سنندج را محکوم کرده و آنها را وحشیانه خوانده است. در این رابطه تحلیل همن سیدی تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا را میشنیدیم. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در گزارشی نوشته بود که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که به تازگی تشکیل شده باید به عنوان بخشی از گزارش فراگیر خود درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان این تخلفات شدید را نیز مورد بررسی قرار دهد.
بازار تلف ماشین سری
تو هر دشت شهر
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که خبرگزاری قوه قضاییه روز چهارشنبه به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی ماهانه صدرات مرنی، معترضی که به اعدام محکوم شده بود پذیرفته شده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم ارز صادر کننده رأی قبلی ارجاع شده است. روابط عمومی دیوان عالی کشور همچنین تاکید کرده که اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعی جدید یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد، یعنی اتفاق جدیدی باید افتاده باشه و دلایل جدیدی باید به این دادگاه که برگزار خواهد شد ارائه بشه، که پرونده در ادامه گفته در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است. این به معنی تایید نشدن حکم اعدام ماهان صدرات در دیوان عالی کشور در پی اعتراض اوست و این دقیقا در حالیه که 10 روز پیش حکم اعدام ماهان صدرات به رغم رضایت شاکی خصوصیش به بخش اجرای احکام رفته بود و پس از آنکه موجی از واکنش‌های داخلی و بین المللی رو برانگیخت خبر رسیده که اجرای حکم متوقف شده. رادیو فردا برای دریافت آگاهی‌های بیشتر به سراغ حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند رفته است.
در بادی امر باید گفت که ایشون در روز اول بیگناه بودند و به ناحق این حکم غیر قانونی برای وی صادر شده بود، ولی در حال حاضر آقای صدرات از این حق به طور کامل طبق ماده 474 از قانون دادرسی کیفری برخوردار هستند که بلافاصله درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بدن. به تبع قضات دیوان عالی کشور به این موضوع ورود پیدا میکنند و اگر قانون حاکم باشه بلافاصله به این حکم نقض بشه و فوراً دستور آزادی وی صادر بشه، چون از اتهام محارب نجات پیدا کرده، قابل تبدیل به وثیقه خواهد بود و ایشون بایستی از زندان آزاد بشه.
آقای احمدی نیاز، همین چند روز پیش، 10 روز پیش، حکم اعدام ماهان صدرات به رغم رضایت شاکی خصوصی به بخش اجرای احکام رفته بود. شما تصور میکنید تا چند اندازه واکنش‌های شدید جهانی و
حتی این کفالت‌هایی که به وسیله بسیاری از نمایندگان پارلمان‌های جهان انجام شده میتونه تأثیر داشته باشه در این اعاده دادرسی.
به تبع فشار افکار عمومی و فشار کفیلان سیاسی در اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران نقش وافری در تجدید نظر نسبت به این حکم و عقب نشینی حکومتی در این پرونده داره، چون در این پرونده هرگز عدالت رعایت نشده، قانون حاکم نبوده، بلکه تصمیم نهادهای امنیتی باعث شد که این حکم ظالمانه صادر بشه، حکمی که مبنای اون موضوعات سیاسی فشار نهادهای امنیتی در حکومت ایران و بیشتر برای سرکوب و ارعاب مردم بوده و هرگز جاپای قانون رو ما در این حکم نمی‌بینیم. بنابراین فشار افکار عمومی و خصوصا پافشاری ارزشمند کفیلان سیاسی روی این قضیه و برملا شدن غیرقانونی بودن، به ناحق بودن این حکم و همبستگی مردم ایران باعث عقب نشینی حکومت از اجرای این حکم شد.
آقای احمدی نیاز، سوالی که الان به ذهن متبادر میشه اینه که با توجه به اینکه شما میگید که جای پای قانون در این احکام نبوده و عدالت اجرا نشده، تصور میکنید تا چه حد جای پای قانون در مورد دیگر احکام و عدالت در موردشون اجرا شده؟ تا یکی دو روز پیش از 39 حکم اعدام صحبت به میان آمده بود و دیروز هم حکم اعدام یک بلوچ که در رابطه با اعتراضات دستگیر شده بود مطرح شده. پس 40 اعدامی رو شما تا چه حد قانونی تصور میکنید؟
به سرز قاطع میتوان گفت در هیچ کدام از این پرونده ها، خصوصا در جریان جنبش زن زندگی آزادی، در هیچ کدام از احکام صادره در دادگاه های انقلاب اسلامی و حتی دیوان عالی کشور قانون لحاظ و رعایت نشد. تمام اصول و ضوابط فقهی، شرعی، قانونی، حقوقی و حتی اصول قضایی در این پرونده ها لگدمال شد. متهمین تمام این پرونده ها قربانی نافرمانی قضایی و غیرقانونی حکومت ایران شدند. کسانی مثل محسن شکاری و آقای رهنورد قربانی ددمنشی و غیرقانونی عمل کردن قضات دادگاه های انقلاب شدند. بنابراین همبستگی ارزشمند افکار عمومی جهانی و ایرانی باعث عقب نشینی حکومت شد. در غیر این صورت رژیم ایران عزمش رو جزم کرده بود که نسبت به تمام زندانیان سیاسی از همین رویه غیرقانونی اعدام، محاربه و مصادف الارض استفاده بکنه. بنابراین هنوز این رویه خطرناک است که هر آن احتمال داره به رویه غیرقانونی قبلی خودشون برگردن، چون نه دادگاه انقلاب، نه دادسرای انقلاب، نه سیستم قوه قضایی در ایران مستقل نیست، عادلانه عمل نمی کنه، قضاتون وابسته هستن، دسترسی به وکیل دادگستری برای متهمین وجود نداره. فقط همبستگی کفیلان سیاسی نمایندگان کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا و استرالیا، مردم شریف ایران، وکلای مستقل دادگستری و رسانه‌ها و نهادهای مدنی مستقل بودند که تونستند با پشتیبانی خودشون موجبات عقب نشینی حکومت ایران را از تداوم صدور احکام ناعادلانه متوقف کنند.
درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات به وسیله دیوان عالی کشور پذیرفته شده است. از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند میشنیدیم. اما عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و از شما بشنویم. شما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
من یک سوال از امیر عبداللهیان دارم. شما که از ریاکاری کشورهای غربی انتقاد دارید، در مورد ارسال پهپاد به روسیه در عرض 2 ماه 2 نوع دروغ تحویل دادید که ثابت هم که شد که دروغه. این اسمش ریاکاری نیست؟ یا اینکه شما چون از طرف خدا و پیغمبر مأموریت دارین، اجازه دارین هر چی دلتون میخواد بگین و بقیه اطاعت کنن؟
نشست اردن دهنکجی به این همه کشته‌ای بود که ما توی خیابون‌ها دیدیم. اصلا چه معنی داره با حکومت ایران نشست و برخاست؟ چه مفهومی داره؟ من فکر می‌کنم آقای امیر عبداللهیان در واقع درست گفتن که حقوق بشر غرب اشک تمساح می‌ریزه در واقع حرف درست ایشون ریخته زدن. از اون طرف اسم حقوق بشر میاد میارن، از این طرف میشینن با آقایون مذاکره میکنن، وقتی ما داریم تلفات میدیم بچهای خردسالمون رو میکشن توی خیابون. پس واقعا اش که تمساحه.
آقای اسماعیل قاآنی، بی ارزش ها شما هستید که مردم بیدفاع و بیگناه رو قتل عام کردید، نه اونی که روسری از سرش بر می داره. شرم و ننگ بر شما باد، شرم و ننگ بر شما و اون رهبر بیخردتون که سردستی سرکوب و تهاجم به ناموس مردمه. ننگ بر شما باد.
خامنه ای، تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
در ایران که 4 سال روزی 2 نفر اعدام شدن، حداقل روزی چند نفر شلاق خوردن. ما ملت 44 سال روز خوش ندیدیم. ملت عزیز، ما باید پیروز شویم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
عزیزان، میدونید که میتونید از طریق مراجعه به رادیو فردا .com آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید، خبرهایی که لحظه به لحظه نو میشن. خبر دارید که آمریکا چند مقام سرکوبگر ایران را تحریم کرده؟ وزارت خزانه داری آمریکا از دور جدید تحریم‌های این کشور علیه سرکوبگران اعتراضات مردمی در ایران خبر داده. میتونید سری بزنید به radiofarda.com و اونجا حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله، سید صادق حسینی فرمانده سپاه کردستان، حسین معروفی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین و مسلم معین رئیس سازمان فضای مجازی بسیج همراه با محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور به فهرست تحریم‌های حقوق بشری آمریکا اضافه شدند. و اما بشنوید که در چارچوب کارزاری جدید از این هفته هر چهارشنبه پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر درمانی اکثر ایالت‌های آلمان در همبستگی با مردم ایران و همبستگی با همکارانشان در کادر پزشکی در ایران با بازوبند سیاه بر سر کار خود حاضر می شوند. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
شماری از سازمان‌ها و مراکز نظام پزشکی آلمان به تازگی درخواستی به صدر اعظم این کشور اولاف شولتز ارسال کرده و از او خواستند از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی ایران هم حمایت کند. این سازمان‌های بلندپایه پزشکی در این درخواست همچنین نسبت به وضعیت حقوق بشر و امور بهداشتی مردم ایران نیز ابراز نگرانی کرده و یادآور شدند پزشکان معترض ایرانی هم مورد خشونت و بدرفتاری نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. به دنبال این درخواست روز گذشته شماری از روزنامه‌های آلمان از کارزاری تازه خبر دادند که از این هفته هر 4 شنبه فعالیت خود را آغاز می‌کند. در این 4 شنبه‌های اعتراضی که از امروز آغاز شده، پزشکان، پرستاران و در مجموع کادر درمانی اکثر ایالت‌های آلمان در همبستگی و همصدایی با مردم ایران و همکاران ایرانی خود با بازوبند سیاه بر سر کار حاضر می‌شوند. یکی از روزنامه‌های آلمان حتی دکتری را نشان داده که در یک حرکت نمادین گوشی پزشکی خود را به صورت تنابدار در آورده که نمایانگر مجازات اعدام در جمهوری اسلامی است. یکی از پزشکانی که به این کارزار پیوسته، شبنم فهیمی، دکتر گوش و حلق و بینی در شهر اسن در غرب آلمان است که روز گذشته درباره این حرکت اینطور به رادیو فردا گفت:
مهمترین مسئله برای ما اینه که بگیم ما نمیذاریم اینا کنار تا وقتی که دولت ایران از پا نیفته، چون این یه مسئله که برای ما خیلی مهمه و خاطر همینم هر چهارشنبه به چهارشنبه میخوایم این ادعا بدیم، میخوایم که تو این مملکت نشون بدیم که ما خیلی با اتفاقای تو ایران میفته خیلی رنجمون میده و میخوایم حتما کمک مرد کنیم.
به این ترتیب شما از چهارشنبه وقتی سر کار میایین در واقع بازوبند سیاه میبندید؟
بله، سر کار میریم صبح، همه هم نه فقط دکترا، هم پرستارامون، هم آلمانی ایرانی فرق میکنه، هممون بازوبند سیاه میبندیم و توی مطبمون یه براقای گذاشتیم که همه بتونن اینو بخونن، بدونن که برای چی این کار میکنیم، بتونن به ما پتیسیونی هست امضای بکنن، کمکمون بکنن. و حتی خیلی از دکترای که اصلا مطبشون همش آلمانی هن، اینم با ما این کار شروع میکنن و تو شهرهای خیلی زیادی از شتوتگارت و مونیخ تا هامبورگ همه دوستامون با همون همکاری میکنن.
دکتر شبنم فهیمی در گفتگو با یک روزنامه آلمانی هم خواهان توقف فوری مجازات اعدام و همه اعمال خشونت‌آمیز غیر انسانی در جمهوری اسلامی شده. این روزنامه به دکتر حمید حسنلو، یکی از معترضان که به اعدام محکوم شده، نیز اشاره کرده و گفته او در محاکمه ساختگی به این مجازات محکوم شده. آیدا رستمی پزشک دیگری است که 9 روز پیش در تهران ناپدید شد و پیکر او 1 روز بعد با ادعای تصادف رانندگی به خانواده‌اش تحویل داده شد. خانواده اما آثار شکنجه بر بدن او مشاهده کردند. به این ترتیب به نوشته روزنامه‌ها، این گونه وقایع ناگوار انگیزه به پزشکان، پرستاران و کادر درمانی آلمان داده تا ضمن همبستگی با همکاران ایرانی خود از این پس روزهای چهارشنبه هر هفته در چارچوب کارزاری با بازوبند سیاه بر سر کار حاضر شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برای تماس با ما 0042-21-12-21-12 یا 13. خب عزیزان، نوبت میرسه به فرزش دوستان و فریبرز غریب.
به گزارش برخی از رسانه‌ها، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان روز گذشته با انتشار عکسی از دیدار و گفتگوی خود با علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، تاکید کرد ما نباید صدای خود را علیه خشونت‌های غیرانسانی که رژیم ایران اعمال می‌کند متوقف کنیم. رئیس جمهور آلمان همچنین خاطر نشان کرده به طور مدام با ایرانیان ساکن آلمان ملاقات و درباره اوضاع ایران گفتگو می‌کند. علی کریمی یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران است که از ابتدای خیزش سراسری مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی ضمن حمایت از آنها از مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر برخورد خشونت‌آمیز با مردم انتقاد کرده است. مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و در رأس آن مهدی تاج رئیس این فدراسیون در گفتگوهای متفاوت طی چند ماه اخیر سعی در جلوه دادن پیروزی در پرونده پرداخت غرامت به مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی این کشور، برای مردم دارند. این مربی بلژیکی که کل قرارداد سالانه‌اش با فدراسیون فوتبال ایران 2,250,000 دلار بود، برای حدود 3 ماه کار با تیم ایران مبلغی حدود 5.5 میلیون دلار از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دریافتی داشته. 2 میلیون دلار در زمان حضور او روی نیمکت تیم ملی حدود 3 سال پیش و 3.5 میلیون دلار که مهدی تاج 2 روز پیش در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که به او از مطالبات این فدراسیون در فیفا پرداخت شده. اما گفتگوی طلبکارانه مهدی تاج با مجریان ورزشی سیمای جمهوری اسلامی در مورد پرونده مارک ویلموتس طی 2 روز گذشته با واکنش منفی بسیاری از اهالی فوتبال مواجه شده است.
گوش میده های خیابانی یا تو گوش میده؟ گوش میدید؟
بله.
چی میگم من؟
نه آقا، من میگم داشتم میشنیدم فرمودید.
چی گفت؟ الان من چی گفتم؟
شما فرمودید که پرونده ویلموتس هزینه اضافه داره، باید این هزینه اضافه رو پرداخت کنیم و غیره.
9 ماه ما اخوندن دارید رفت. 9 ماه 6 ماه پرداخت در واقع باید میکردیم. خوشبختانه با اعتراضی که فدراسیون فوتبال و پیگیری که انجام داد، این رأی شکسته شد.
از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده این باشگاه برای بازگرداندن لوکادیا، مهاجم هلندی خود، به ایران روز گذشته با او تماس گرفته، اما هنوز معلوم نیست که آیا او به ایران باز خواهد گشت یا خیر. این مهاجم هلندی دو روز پیش در پی هشدار چند سفارتخانه اروپایی در ایران از جمله هلند و بلژیک به اتباع خود برای ترک خاک جمهوری اسلامی به طور ناگهانی همراه خانواده ایران را ترک کرد و در دربی روز سه‌شنبه برابر استقلال غایب بود. باشگاه پرسپولیس میگوید از این بازیکن هلندی به فیفا شکایت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم، اما یادآوری میکنم که رادیو فردا خاموشی نداره. پس از پایان این مجله میتونید شنونده برنامه شنیدنی هفتگی صحنه باشید که کاری از همکارم بابک غفوری آذر. بعد از اون هم میتونید البته 5 دقیقه خبر رأس هر ساعت بشنوید تا صبحانه با خبر ما رو دنبال کنید و در میانه اون هم میدونید که موسیقی دلنشین رادیو فردا همیشه در انتظار شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به ادامه تأثیر رویدادهای اخیر بر سینما ایران با بررسی بازداشت ترانه علیدوستی و خروج حمید فرخ‌نژاد از ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
تحولات مرتبط با سینمای ایران متأثر از اعتراض‌های سراسری اخیر با بازداشت ترانه علیدوستی و خروج حمید فرخ‌نژاد از ایران، دو بازیگر شناخته شده وارد مرحله تازه شد. حمایت سینماگران از ترانه علیدوستی پس از بازداشت او و بیان اظهارات صریح علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سوی حمید فرخ‌نژاد، تحولات کم سابقه‌ای در کلیت سینمای ایران محسوب می‌شود. این اتفاقات را در جریان رسمی تولید هنرهای نمایشی ایران میتوان به طور خلاصه اینچنین توصیف کرد: امتناع چشمگیر تولیدگران فرهنگی و هنری در پذیرش فعالیت بر اساس معیارهای حکومت جمهوری اسلامی. تا پیش از اعتراضهای سراسری اخیر چنین امتناع و سرباز زدن مشهودی از جانب سینماگران دیده نمیشد. حجاب از سر برداشتن بازیگران زن مهمترین جلوه بیرونی این امتناع بود که فرایند سلب مشروعیت بهره‌مندی حکومت از دستاوردهای فرهنگی و هنری هنرمندان را به اوج رساند. سینما ایران یکی از وجوه مهم اعتباری حکومت جمهوری اسلامی است که در شکل دهی تصویر عمومی این حکومت در دنیا نقش مهمی دارد. مهدی عبدالله‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، درباره دلیل امتناع سینماگران زن از پذیرش حجاب به رغم رعایت آن در 14 دهه گذشته میگوید:
توی تمام این 14 دهه گذشته سینماگرها قواعد و شرایط تعیین شده از سوی حکومت رو پذیرفته بودن، توی یک شکل بدبسونی دیگه پذیرفته بودن که به قوانین موجود احترام بذارن و در مقابل از امکان ساختن فیلم بهره مند بشن. دارم از یک تعادل در تعامل حرف میزنم که عمرش شاید تا همین چند ماه پیش، اما اتفاقی که از سه ماه پیش رخ داد این بود که این تعادله و در تعامل از بین رفت. حکومت انقدر از خط قرمزهای اخلاقی، سیاسی، اعتقادی که خودش به وجود آورده بود و در تمام این سالها مبلغش بود و سینماگرها رو ملزم به در نظر گرفتن و اجراش میکرد، هر روز رد کرد که دیگه هیچ مشروعیتی براش در نگاه سینماگرها باقی نموند. در نتیجه اون احترام ظاهری معمول دیگه وجود نداره. سینماگرایی که در تمام این سالها هیچ اعتراضی به حجاب نداشتند به یک باره میبینن که بسیاری از خطوط قرمز اخلاقی و انسانی و سیاسی داره به سادگی و یکی پس از دیگری داره توسط حکومت زیر پا گذاشته میشه. دیگه یک خط قرمز معمولی در که در مقابل فرض کن کشته شدن یا به قتل رسوندن بیگناه ها یا شکنجه دادن زیر 18 سال ها یا بازداشتشون و خیلی از کارهای دیگه که این روزا شایدش هستیم متاسفانه، وقتی داره این خط قرمزای خیلی مهمتر رو زیر پا میذاره، طبیعیه که دیگه مسئله یه حجاب مسئله بی اهمیتی شده در ذهن سینماگرا و در اولین واکنش در همراهی با مردم به سراغ این مسئله میرن و میگن اگه شماها دارید اون کارها رو انجام میدید، اون کارهای فاجعه آمیز رو دارید انجام میدید، دیگه اساساً در جایگاهی نیستید که از ما بخواید که ما حجاب رو رعایت بکنیم.
در کنار حجاب برداشتن بازیگران زن، اظهار نظرها و اقدامات سایر سینماگران ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور در زمینه‌های مختلف فرایند و فضای اعتراضی اخیر را به پیش برده است. مانی حقیقی از فیلمسازان فعال سالهای اخیر در اظهار نظری صریح مخالفت آشکار خود با شرکت سینماگران در جشنواره فیلم فجر و عادی شدن شرایط تولید و عرضه محصولات فرهنگی و هنری را اعلام کرد.
وقتی که بهترین بازیگران سینمای ما، وقتی که بهترین کارگردانهای سینمای ما، وقتی که بهترین آهنگسازها و شجاع‌ترین رپرهای ما در زندان‌های شما هستن، از ما دعوت می‌کنید که براتون کنسرت بگذاریم و جشنواره فیلم را اندازی کنیم. من بدون هیچ اجباری اینجا اعتراف می‌کنم که روزگاری بود که من و بسیاری از همکارای من جشنواره فیلم فجر رو متعلق به سینماگرها می‌دونستیم و تصور می‌کردیم که با حضورمون در جشنواره می‌تونیم از هنر و فرهنگ ایران که جریانی قصد ویران کردنش رو داشت دفاع کنیم. ما خوشخیال بودیم و اشتباه میکردیم. جشنواره فیلم فجر متعلق به ما نیست، متعلق به شماست و به همین دلیل من بسیار مشتاقم بدونم امسال کدوم سینماگر ایرانی فیلمشو به جشنواره شما ارائه میکنه و کدوم اهل فرهنگ ایران حاضر میشه داوری جشنواره شما رو بپذیره و از همه مهمتر کدوم شهروند میاد و بلیت جشنواره شما رو میخره. شما نمیتونید سر آدمی رو به زور زیر آب نگه دارید و بهش دستور بدید که برای نفس کشیدن دست و پا نزنه و وقتی که از فرط خفگی تقلا کرد اسم اون واکنش رو بگذارید اغتشاش. شما حالا از همون آدم دارید میخوان که بیاد براتون آواز بخونه و فیلم بسازه بده به شما که تو جشنواره‌تون نشون بدید. آقا ما عزاداریم، ما الان موظفیم به عیادت دوستانمون در زندان‌های شما بریم، ما الان موظفیم به عیادت دختری بریم که کاسه چشم پر از ساچمش رو خالی کردن، در چهار گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمون رو خاک میکنیم، وقت نداریم برات برقصیم.
جدایی روزهای اخیر حمید فرخ‌نژاد از جریان رسمی تولید فرهنگی و هنری به ویژه با در نظر گرفتن حضورش در برخی فیلم‌های تبلیغی، صراحت بی‌سابقه اصغر فرهادی در انتقاد از اقدامات حکومت و انسجام چشمگیر سینماگران منتقد و مخالف در خارج از کشور با شکل‌دهی تشکل‌های همسو در راستای توجه دادن جشنواره‌ها به عدم پذیرش آثار و نمایندگان دولتی سینما ایران از نمونه‌های دیگر اقدامات مقابله‌جویانه سینماگران در قبال حکومت است. همراهی این روزهای سینماگران منتقد و مخالف با خواسته‌های معترضان حکومت را در مسیر محتومی از فاصله گیری با تولیدات بخش مهمی از فعالان فرهنگی و هنری قرار داده که بار اصلی جریان تولید هنرهای نمایشی ایران را به دوش می کشیدند. در میان حکومت تلاش چشمگیری برای ممانعت از ریزش بیشتر در بدنه سینماگران انجام داده و در این حال به دنبال استفاده از برخی افراد تازه کار و ناشناخته در راستای شکل دهی به جریانی مطمئن از افراد همسوست. مهدی عبدالله‌زاده ممکن بودن این رویکرد حکومت را در کوتاه مدت رد می‌کند.
سینما و تولیدات سینمایی رو نمیشه برخلاف اون چیزی که تصور کودکانه برخی از مدیران سینمایی هستش شبیه یک کارخونه دونست که حالا به دلیلی در یک جای دیگه کارایی نداره و یا باید متروکه کرد و جای دیگه اون کارخونه رو بنا کرد یا اینکه باید جمع کرد و رفت یه جا دیگه از نو ساختش. عملی نیست واقعا، یک شب و ده شب و صد شب و اینها نیست زمانی که لازمه برای اینکه نیروها رو جایگزین کنن. یک پادگان نیست، این نگاه پادگانیه که فکر میکنن که اگه یک فیلمساز و بازیگری حضور نداشت میشه جایگزینش کرد. این به شدت یک نگاه پادگانیه که متوجه این نکته نیستن که برای تربیت یک هنرمند خیلی بیشتر از اینا زمان میبره و از همه اینا گذشته عمده دستن در کار سینما به واسطه نزدیکیشون با روحیه هنری با این جنبش هم کنار میان و در کنارش هستن. یعنی من بعید میدونم هیچ هنرمند آزاده ای باشه و بعد بتونه مثل یک ربات در عرصه سینمایی که آقایون میخوان بسازن کار بکنه. جشنواره هم به همین شکل، جشنواره ها یک پتانسیلن، جشنواره فجر، جشنواره سینمای حقیقت، اینا جشنواره هستن که فارغ از خوب و بد بودنشون یا سطحشون و جایگاهشون به هر حال یک وزنی رو دارن که اون وزنه قابل بازآفرینی نیست. یعنی شما نمیتونی کنارش مثلا جشنواره عمار رو بیاری تا لول یک جشنواره فجر برسونی. اگه میشد خوب کرده بودن، مگه چند سال از این جشنواره عمار نگذشته؟ کجا جا باز کرد؟ کجا تونست مخاطب پیدا بکنه؟
مسئولان حکومتی سینما ایران با رد وجود فضای اعتراضی در میان سینماگران ایرانی تعداد فعالان سینمایی مخالف را اندک توصیف می‌کنند و می‌گویند روند عادی تولید و عرضه محصولات نمایشی ادامه دارد و جشنواره‌های فجر هم به شیوه‌های همیشگی برگزار خواهد شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.